أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث از صلات آیات بود و کیفیت خوندن این صلات آیات رو در مقدمه مطالبی رو بیان دارن. یکی از اون مطالب اینه که 5 رکوع در هر رکعتی وجود داره، به این شکل که 1 فاتحه میخونه، بعد از که فاتحه رو خوند وارد 1 سوره میشه، سوره رو میتونه کامل بخونه و برد به رکوع، میتواند هم سوره رو تقطیع بکنه. اگر سوره رو کامل خوند و رفت به رکوع، لازمش اینه که بعد که سر رو بر میداره، وقتی سر رو برداشت مجددن باید فاتحه رو بخونه. و اگر سوره رو تقطیع کرده، مثلا 2 آیه خونده 3 آیه خونده از 1 سوره، در این صورت وقتی سر رو برداشت از رکوع باید ادامه همان سوره رو بخونه و اجازه نداره فاتحه بخونه، چنانچه اجازه نداره از یه جای دیگر سوره شروع بکنه. این 2 مسئله رو صاحب عروه با احوت اقوا بیان میکنه. فرمان والاحوت الاقوا، کلمه احوت و اقوا میدونید از نظر اجتماع خب با هم جمع نمیشه. احوت مال احتیاط عملیه، جاییست که دلیل نداریم، وقت میایم احتیاط میکنیم که وظیفه واقعیمون رو انجام بدیم. اقوا مال جاییه که دلیل وجود داره و به استناد دلیل داریم میریم جلو. این اصطلاح اینطوری چرا اینجا مطرح شده؟ توضیحش اینه که در این مسئله ما روایت داریم، به استناد روایت میفرمان اقوا، در کنار این اقوا خود مفاد روایت مطابق با احتیاط هم هست، چون بعضی نظر دیگری دارن که اونم حالا میخونیم، اونم استناد به روایته. خب اونا هم که استناد به روایت میکنن میخوان خلاف این رو بگن، بگن میتونه سوره را اگه تقطیع کرد بعد که رفت به رکوع و سر و برداشت از یه جای دیگه بخونه، اصلا میتونه سوره را رها کنه. اونم استناد به دلیل هست اما مطابق با احتیاط نیست. احتیاط اینه که اگه ما روش اول رو عمل کردیم، همه فقها میگن نماز صحیحه، اما اگر روش دوم انجام دادیم، بعضی حالا اون بعض کم باشند یا زیاد، بالاخره همه نمیگن، پس توجه بکنید این احوت اقوایی که میگن اینه که از یه جهت میگن اقواس از یه جهت احوت هم هست، اقواییتش مربوط به اینه که استناد به دلیل، احوت بودنش به خاطر اینه که مفاد روایت اگر عمل بشه طبق فتوای همه فقها عمل صحیحه. پس این احوتی که اینجا میگن غیر از اون احوت اصولی است که در جایی است که ما دلیل نداریم و تو عمل به خاطر اشتغال یقینی، برات یقینی احتیاط میکنیم. این احتیاط اینجا از اونا نیست، بلکه اینجا دلیل داریم. و اما چرا اقوا میگن، چرا صافت وا نمیدن؟ به خاطر اینکه روایت ها متعدد مقابل همه و تو انتخاب روایتشون اون روایتی رو انتخاب کردن که مطابق با احتیاط هم هست، کار درستی هم هست، قابل توجیه هم هست. یعنی هر کدوم تو دلیل عمل بکنیم، چه مطابق با احتیاط چه خلاف احتیاط، میتونیم استناد به دلیل بکنیم، البته با یه توجیه. حالا ما روایت رو میخونیم، ببینید که کار خوبی که صاحب عوه کردن رضوان الله تعالی علیه چیه. حدیث 6 از باب 7 از همین ابواب صلات آیات، جلد 5 وسائل، صفحه 151، حدیث زراره و محمد ابن مسلم هست، هر دو با هم خدمت امام علیه السلام بودن و میگویند قالا قلنا، هر دو با هم سوال میکردن، به کمک هم دیگه خدمت امام بودند و اینطور نبود یکیشون سخنگو باشد و دیگری ساکت، با هم سوال میکردن. اول روایت از بحث ما فعلا خارجه، وسط روایت اینه، قال قلت، یکی از اینها گفت کیف القراءت فیها، فقال علیه السلام ان قرأت سورة فی کل رکعت، که این یه روشه، بعد از که فاتحه رو خوند میتونه یک سوره کامل بخونه. خب اگه سوره کامل خون و بعد رفت به رکوع، وقتی سر از رکوع برمی‌داره دیگه سوره جزئی که دیگه نداره که. اینجا قانون اینه که مجدداً از اول فاتحه دوره باید شروع بکنه. ان قرأت سورتن، یعنی سورتن کامله، اگه سوره رو کامل خون، فی کل رکعت، در هر رکعتی، یعنی در هر رکوعی، اینجا رکعت مثلا برای رکوع اول یه سوره یه کامل خونده، تو باید عبارت ها با اطلاعات که داریم اینطور بگیم، این قرأت سورتن، یعنی این قرأت فاتحتن مع سورتن کاملا ثم رکعت، رفتی به رکوع. حالا که سر بر میداری عبارت اینه، فقر فاتحت الکتاب، مجددن باید فاتحت الکتاب رو بخونه و بعد دوره وارد سوره بشه. فَإِنْ نَقَسْتَ مِنَ الصُّوَرِ شَيْئًا، و اما اگر ناقص کردی، باز مراد اینه که فاتحه رو خونده کامل، اما سوره قل هو الله رو مثلا نصفش خون و رفت به رکوع، اینجا وقتی سر بر می‌داره نباید فاتحه بخونه، بلکه باید ادامه همون نصف سوره رو که نخونده بخونه. قاعدتا اون ادامشی که میخونه کامل میخونه، مثلا برای رکوع دوم سوره قل هو الله رو تمام میکنه و بعد میره تو رکوع دوم، حالا سر بر میداره دیگه سوره چیزی باقی نمونده که، مجدداً باید فاتحه رو شروع بکنه، فاتحه رو میخونه و دوره وارده یک سوره میشه. حالا با سوره رو به هر شکلی که میخواد تقسیم میکنه به همین شکلی که گفتیم. فَإِنْ نَقَسْتَ مِنَ الصُّوَرِ شَيْئًا فَقْرَ مِنْ حَيْثُ نَقَسْتَ، یعنی بعد از اینکه سوره رو ناقص خوندی و رفتی به رکوع و سر رو برداشتی، حالا باید از همون مکانی که ناقص کردی سوره رو ادامه بدی. ولا تقرأ فاتحة الكتاب، حق نداری فاتحة الكتاب بخونی، چون قبل از رکوع سوره رو ناقص رها کردی، اون سوره باید تکمیل بکنی. صاحب عروه به این روایت و امثال این روایت استناد دارن میکنن و میگن احوت اقوا، این احوت اقوا آن است که از همون جایی که سوره رو قطع کرده و رفته به رکوع و بعد سر رو برداشته ادامه سوره رو بده و مشروعیت ندارد که فاتحه بخونه. هر دوش میگن احوت اقوا، هم ادامه سوره قبلی رو میگن احوت اقوا اینه، و هم این که مشروعیت ندارد برای رکوع دوم یه وقت فاتحه رو بخونه، اون هم میگن احوت اقوا همینه که ادامه سوره قبل رو همون حالا نصفش رو خونده، یه سوم هر چی خونده، تو هر آیه مثلا آیه دو رو خوند و رها کرد رفت به رکوع سر بر میداره به آیه سه رو بخونه. این احوت اقوا است، خوندن آیه سه، و احوت اقوا اینه که فاتحه رو نخونه. مجدداً عرض میکنم اقوایتش به خاطر استناد به روایت، احوت بودنش به خاطر اینکه همه فقها این روشو صحیح میدونن، نه اون احتیاط عملی که تو اصول میخونیم که تو فقدان دلیل مراجعه میکنیم. اینجا دلیل هست، لذا خیلی جا تو فقه میگن احوت آن است که معمولا هم همونو شما باش آشنا هستیدین، شاید اولین بارم از تو عروه اینطوری ما میبینیم، معمولا همینه که یا میگن اقوای تنها میگن یا احوت تنها میگن. اونجا که دلیل هست و دلیل محکمتر از دلیل دیگه هست اقوا میگن، اونجا که دلیل هیچی نیست و مراجعه میکنن به اصل عملی، وقت تو اصل عملی احتیاط که میکنن میگن احوت. اما این که هم احوت باشد هم اقوا به خاطر اینه که ما اینجا دو تا روایت داریم مقابل هم، یه روایت اگه عمل بکنیم مطابق احتیاط هم هست میشه اقوای احوت، روایت دیگه رو اگه عمل بکنیم اون مطابق احتیاط نیست، چون اونو بعضی مراجع یا مشهور اصلا قبول ندارن اون روش رو. حالا اون روش دوم چیه؟ اینه که میتونه رها کنه. اون نصف سوره مثلا دوتا آیه رو از سوره قل هو الله خونده و رفت به رکوع، بعد که سر رو برداشت میتونه اینو ول کنه دور فاتحه الکتاب بخونه رو مثلا یه بخشی از یه سوره رو بخونه. روایت صحیحه حلبی هست، حالا روایت هم صحیحه، همون روایت زراره و محمد بن اسلم درسته که امام صریحا گفتن نخون فاتحه الکتاب رو چون سوره رو ناقص گذاشتی، وقتی سر برداشتی از رکوع ادامه سوره رو بخون. صحیح حلبی حدیث هفته باب هفته از امام صادق علیه السلام، باز اینم اول حدیث رو نمیخونیم، وسطش رو میخونیم، آخرش هم باز نمیخونیم. میفرمان و ان شئت قرأت نصف سوره، میتونی نصف یه سوره رو مثلا قل هو الله چهار تا آیه است، دو تا آیه شو میتونی بخونی. ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه، نصفشو قبل از این رکوع میخونی، میری به رکوع، بعد که بلند شدی اون آیه 3 و 4 رو بخون. منتهی این صحیح حلبی میفرمان اجازه داری نصف سوره رو بخونی، ان شئت قرأت نصف سوره فی کل رکعت، فاذا قرأت سوره فی کل رکعت، اگه خوندی یه سوره یعنی سوره کامل دیگه تمام کردی در یک رکعتی و رفتی به رکوع، حالا که سر بر می‌داری مجدد فاتحه الکتاب بخونی. فاذا قرأت سوره فی کل رکعت فاقرأ فاتحه الکتاب. تا اینجاش با اون نظریه مشهور که گفتیم احوت هم هست یکی عبارت، اینجا رو دقت بکنی. فرماندن که و ان قرأت نصف سوره، اجزعک الله تقرأ فاتحه الکتاب. اجزعک رو روش دقت کنید، ما رو همین کلمه باید حرف بزنیم. اجزعک میدونید امر نیست و میشه تخییر. اجزعک الله تقرأ فاتحه الکتاب، میتوانی که وقتی رفتی تو رکوع سر رو برداشتی بر رکوع بعدی دیگه فاتحه الکتاب نخونی، ادامه اون سوره بخونی. خب مفاد اجزعه چیه؟ اینه که میتونیدم بخونه. از این عبارت اینو دارن استفاده میکنن، اجزعه که الله تقرأ فاتحه الکتاب الا فی اول رکعته. فاتحه الکتاب رو فقط تو اول رکعت باید بخونی، اول رکعت اولین بار که الله اکبر میگی بله اون باید حتما فاتحه رو بخونی. الا فی اول رکعته حتی تستأنف اخرى، دیگه فاتحه نمیخونی تا استیناف بکنی اخرى، یعنی صورتن اخرى، این صفت سوره هست، مگر اینکه بخوای سوره یه جدید بخونی. مثلا چهار تا رکوع انجام دادید اما تو چهارمی سوره دیگه تمام شد و رفتید به رکوع، خب یه رکوع دیگه دارید، باید بلند شید. وقتی بلند میشید بر رکوع پنجم باید فاتحه رو بخونید مجددن و یک سوره کامل یا سوره ناقص، حالا اینو بعدن میگیم این صلات آیات صاحب عربه 9 رقم برای کیفیت انجامش در آینده بیان میکنه. خیلی هم انواع و اقسامی داره که شخصی که مشرف به مبانی هست میتونه از همه این انواع گوناگون صلات آیات استفاده بکنه و نمازش رو صحیح بخونه. الان صحبت ما سر این دوتا مسئله است، اینا با هم معارضش بکنید و حل کنید مسئله رو. اون روایت قبلی که خوندیم، روایت 6، امام صریحا فرمودن اگر سوره رو ناقص رها کردی و رفتی تو رکوع و سر رو برداشتی، فاتحه رو نخون. صریح گفتن لا تقرأ فاتحة الکتاب، بلکه باید ادامه همون سوره بخونی، سوره به کامل بخونی. اما روایت 7، حالا نمیگیم صریح دیگه، این روایت 7 به شکل عجزه است. ما خونیم حدیثو، ظاهر حدیث اینه که اختیار دارید که اگر نصف سوره رو خوندید و رفتید به رکوع و سر برداشتید، اختیار با شماست، میتونی ادامه بدی همون سوره رو، میتونیدم رها کنید و دو مرتبه فاتحه رو بخونی. حالا دو سه رقم توجیه میتونیم بکنیم. اول شما اینو ملاحظه کردید، آیا اینو قبول دارید که حدیث 6 صریحه؟ حدیث 6 صریحه، میفهم فقر من حیث و نقصته برای رکوع بعدی از همون جایی که ناقص کردی. دو تا آیه از سوره توحید خوندید، رفتید به رکوع، برای رکعت بعدی یعنی رکوع بعدی حتما باید آیه 3 سوره توحید رو بخونی و حتما باید فاتحه رو نخونی، چون فاتحه فاصله میندازه بین دو تا سوره. لذا دو تا دستور امام تو روایت 6 دادن، یکی فهمیدن فقر من حیث و نقصته، یکی هم فهمدن لا تقرأ فاتحة الکتاب. اما روایت 7 عکس اینه، حالا عکسش به شکل ظهوری فهمدن ان نقصت ان قرأت نصف سوره اجزأك ان لا تقرأ فاتحة الکتاب. یعنی اجزأك یعنی برات مجزی، این کار درسته، نگران نباش که فاتحه کتاب نخونی، همون ادامه سوره رو بخونی. وقت مفادش میشه که میتونیم بخونی. اون میتونی بخونی خلاف روایت 6 است که گفت نخون، اون با صراحت گفت نخون. بهترین راه بله همین، بهترین کاری که میتونیم جمع بین این دو بکنیم همین نکته است که فرمایش آغاست، که ما روایت اول صریح در اینه که حتما باید اون سوره توحید رو تکمیل بکنی، فاتحه کتاب رو نخون، چون شما دو تا آیه از سوره قل هو الله خوندید و اگه بخواید تو رکوع بعدی دور از اول هم شروع کنید، فاصله میافتید بین یه سوره، نباید فاصله بندازید. روایت دوم ما میام به همین روایت 6 عمل میکنیم، احوت اقوایی که سید گفتند هم همینه. و اما روایت 7 فرمود اگر نصف سوره رو خوندی مجزی هست برات که فاتحه رو نخونی. میگیم این کلمه مجزی در مقام توهم حضره، یعنی مخاطب آقای حلبی فکر میکرده که حق ندارد فاتحه رو ترک بکنه، برای هر رکوعی باید یه فاتحه بخونه و یه سوره. چون این تو ذهنش بوده امام گفتن مجزیست برات که نخونی فاتحه. اجزعک الا تقرأ فاتحه الکتاب، دارن راهو براش باز میکنن، مثل بیماری که ممنوع بود شیرینی بخوره تا وقتی که حالش خوب میشه. وقتی حالش خوب میشه دیگه اون حظر برداشته میشه. حالا پزشک میگه مجزیست برات، یا حتی امرم میکنه میگه شیرینی بخور، شیرینی بخور که امر که نیست که بگه پزشک گفتست با من باید بخورم. نه، این باید در مقابله اون من است که تا دیروز میگفت نباید بخوری، میگفت نخور، حالا میگه بخور. این بخور یعنی جایز است، نه اینکه واجب حتما استفاده بکنی. اینا میخوره تو هم. این توهم حضر کارو حل میکنه در اینجا. آقای حلبی فکر میکرده کسی که در نماز آیات میخونه برای هر رکوعی باید یه فاتحه بخونه با یه سوره، که یکی از روش هم همینه، یه فاتحه و یه سوره. وقت امام فرمان اگر برای رکوع سوره رو ناقص گذاشتی مجزیست برات که تو رکعت بعدی فاتحه رو نخونی، بلکه ادامه سوره رو بخونی. مگر اینکه سوره تمام بشه و میخوای سوره جدیدی استیناف بکنی، وقت بله. هرگاه سوره تمام شد دیگه اون هرگاه که میگی ما، برای اینکه فرق نمیکنه که یه رکوع خونده باشی، دو تا، سه تا، چهار تا، هر چی میخواد باشه، چون ما پنج تا رکوع داریم در یک رکعت. هرگاه سورتون تمام شد ولو چهار تا رکوع کردید و چهار تا آیه سوره قل هو الله رو خوندید، بعد که سر بنده دیگه سوره قل هو الله تمام شده دیگه میخواد سوره یه جدید بخونید، حتما باید فاتحه رو مجددن بخوانی. حالا اگر این کار رو بکنیم، ما هم به روایت شش عمل کردیم میشه اقوا، و هم عمل ما عمل احتیاطی هم هست، مطابق احتیاط هم هست. یعنی همه فقها ها روایت شش رو مجزی میدونن که نصف سوره خون بعد که سر از رکوع بندارد ادامه همون نصف رو بخوند بدون فاتحه، اینا همه کافی میدونن. اما اون روش دوم رو که روایت هفته، اگه بخوام از کلمه مجزی یه راه فرای درست بکنیم، امام گفتن میتوانی نخوانی فاتحه رو، بعد مفهوم بگیریم، بگم مفهومش اینه که پس میتونیدم فاتحه رو بخونه. خب اگه فاتحه رو بخونه، اینا بعضی از فقها قبول ندارن این رو. نه، اونا حتما باید پنج شروع کرد بره، اونا نقص تو رو کوارد نکنید. دید رکعت اول پنج شروع کرد، رکعت دو هم پنج شروع کرد، اینا که منطقی کیفیتشو داریم میگیم. وقتی میخواد به رکوع بره قبلش چه مقدار خونده، چی خونده، یه فاتحه میخونه برای اول نماز و وارد سوره که میشه سوره رو دیگه به کیفیت‌های مختلف. فعلا الان بین این دوتا نظریه الان داریم صحبت میکنیم، ولی گفتم نه روش وجود داره، روش‌های فراوان میشه تصور کرد برای صحت نماز آیات. سه صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه برای نظریه همین اقوایی که اینجا سید میگن اهوت اقوا، ایشون ادعای اجماع میکنن و تنها مخالف علامه حلی هستن و صاحب جواهر میفرمان که میتوانیم قبل از علامه حلی و بعد از علامه حلی اجماع رو ببینیم و برای اجماع قد سبق الحلی و لحقه، هم قبل از ایشون اجماع بوده، برای این علامه نمیتونستن مخالف اجماع حرف بزنن اما گفتن نیالا، شاید توجه نداشتن، مسئله در اختیارشون نبوده، نمیدونستن اجماعیه، یا میدونستن اجماعی اما یقین داشتن که این اجماع مدرکی است، مدرکشو با حالت یقینی رد کردن. اینه شد که ما نمیدانیم. اما جالب بعد از که علامه هم از دار دنیا رفتن، علمای بعدی دو مرتبه اجماع داشتن رو همون اجماع قبلی. پس این هم یک نکته ایست که یه مقدار دل انسان محکم میشه بر نظریه مشهور که مطابق احتیاط هم هست. شیخ طوسی در کتاب مبسوط میفرمان مخیر است بین قرائت، من این عبارت رو بخونم دیگه خیلی ساده، فرمودن التخییر بین القرائه من حیث و قطع و بین قرائت غیرها من الصور. این هم نظریه ایش که دوره این خلاف اجماع میشه. این هم عبارتیست که از مبسوط نقل شده، در حالی که گفتیم اهوت اقوایی آن است که از همون جایی که قطع کرده سوره رو تکمیل بخونه، طبق همون روایت شش اجازه نداره فاتحه بخونه. حالا ایشون نگفتن فاتحه بخونه، دایی خلاف روایت حرف نزدن ایشون. شیخ طوسی میفرمان میتونه مثلا دو تا آیه از سوره توحید خونده و رفته به رکوع، بعد که سر برداشت میتونه اصلا نخونه آیه 3 و 4 رو، انا انزلنا رو بخونه، که این نبود تو روایت. اما و اما نه، مخالفت با اون نبود، روی اون مخالفت این بود که فاتحه بخونه یا نخونه. این شیخ الان نگفتن فاتحه بخونه. روایت 7 فرمود میتونی فاتحه بخونی، میتونی نخونی فاتحه، بس فاتحه رو داشت میگفت. الان شیخ نگفتن فاتحه بخونه، میگن تو رکوع بعدی، برای رکوع بعدی میتونه سوره رو رها کنه که ناقص گذاشته، یه سوره جدید بخونه. شهید اول و شهید ثانی هم شبیه به همین رو باز دارن. ایشون هم میفرمان جواز القراءه من ای موضع انشاء منها، از هر جایی که میخواد از اون سوره، یعنی دیگه خیلی وسیع تر ایشون دارن اجازه میدن. مثلا آیه 1 سوره توحید خونده رفته به رکوع، بعد که سر داره به جای اینکه آیه 2 رو بخونه آیه 4 رو بخونه، آخرش رو بخونه دو، خلاصه میون بار بزنه لم یکن له کفوا احد، یه زود برد به رکوع. جواز القراءه من ای موضع انشاء منها، بعد می فرمان و جواز و رفضها و قرائت غیرها. این کارم می تونه بکنه که همون حرفیست که شیخ طوسی فرمونه. و ببینید شهید اول شهید ثانی یه چیز اضافه تر از شیخ طوسی گفتن اول، که اول اضافهش اینه که میگن همون سوره رو می تونه ادامش رو نخونه و از یه جا دیگهش بخونه، مهم اینه که یه آیه بخونه، حالا این آیه رو برای رکوع اول آیه اول خونده، برای رکوع دوم آیه چهار خونده. اینا شیخ طوسی هم نگفتن، اما بعد میگن میتونه مثلا سوره قل هو الله که نصفش رو خونده رها کنه بره سوره دیگری رو بخونه. ما هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بپذیریم، نه خلاف احتیاطه. یعنی این مشهور نمیپذیرن اینکه سوره‌ای که ناقص گذاشته شده بخواد از یه بخش دیگرش بخونه یا برد یه سوره جدید آغاز بکنه. هیچ کدوم مشهور اجازه نمیدن. البته دلیل خاصی هم نمیتونیم براش پیدا کنیم، اما از نظر احتیاط عملی چرا؟ این خلاف احتیاط است این کارو بکنیم، و مطابق با احتیاط همونیش که مشهور گفتن، از همون جایی که سوره رو قطع کرده ادامه شو بخونه. وقت توی ادامه خوندن دو رقمه، یه بخشش یه قسمش اینه که ادامه رو میخونه و تمام میکنه سوره رو، در نتیجه دیگه رکوع دومه که میره دو پا میشه، برای رکوع سوم دیگه سوره وجود نداره، دیگه سوره تمام شده. اینجا حتما باید فاتحه رو دوباره بخونه و وارد سوره بشه. یه حالت شم اینه که نه، سوره یه سوره بزرگی مثلا سوره جمعه رو انتخاب کرده تو نمازش، و برای هر رکوعی که میخواد بره دوتا آیه میخونه، دوتا آیه مون تجزیهش میکنه، دوتا ستا آیه میخونه میرد به رکوع، بلند میشه دو ستا آیه دیگه میخونه میرد به رکوع، همتون میخونه تا برای اون رکوع پنجم که میخواد بره دیگه سوره تمام بشه. بله ناظر به اون هم گفتیم، اینا ناظر به فاتحه نبود. خب نمیدونیم، بله ما هم گفتیم که کلامه ایشون خلاف اجماع نیست، که آقا گفتنی خلاف اجماع، گفتیم نه، کلامه ایشون فقط ناظره به اینه که میگن میتونی سوره رو از اونجایی که قطع کردی ادامه بدی برای رکوع بعدی، میتونی هم رها کنی، بنابراین برای رکوع اول مثلا نصف سوره خونده، بعد برای رکوع دوم نصف یه سوره دیگه رو میخونه، برای رکوع سوم نصف یه سوره دیگه رو میخونه، هم تو به قول امروز یه زخمی میکنه هر سوره، یا از هر سوره یه دو ستشو میخونه و میره به رکوع. اینه داره میگیم خلاف احتیاطه، لذا اون فرمایش صاحب قربه خیلی فرمایش متی نیست، که اگه بخوایم احتیاط بکنیم اینه، یا سوره رو کامل میخونیم میریم به رکوع، در این صورت وقتی سر برداشتیم فاتحه رو میخونیم با سوره جدید، که با سوره جدید میتونه همش باشه یا بخشش باشه، و یا اگر حمد خوندیم و بخشی از سوره رو خوندیم رفتیم به رکوع، برای رکوع بعدی حتما ادامه همون سوره رو باید بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.